شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امروز دوشنبه 24 دی ماه 1403 و 13 ژانویه 2025 میلادی هست. امیدوارم که هم شنبه خوبی را آغاز کرده باشیم و هم چرا گفتم شنبه
یک شنبه نه دوشنبه، امروز دوشنبه است دوست من. تو پوکو زدی دیگه، اشکال
نداره اول تا آخر هفته و فردا روز پدر، روز مرد رو تبریک میگیم به همه. امیدواریم که همه پدرها سلامت باشن، سایه شون بالا سر فرزندشون باشه.
بریم به سراغ رادیوم امروز. رادیوم برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، میجوییم و میکاویم و سوال طرح میکنیم. احسان یه سوال خلاقانه بگو که صبحمون اصلا
وجدانه
فکر نکردی
باز دیشب سوال رو طرح کردم، اصلا گفتم خب سوال باز الان هی فکر میکنم یعنی شروع کردی سوال کردن، یه چیزی میگم وای چرا سوال یادم رفت. یه کوچولو هم زمان بدی سوال یادم میاد.
چقدر زمان بهت بدم؟
نمیدونم، هی دارن فکر میکنم دیشب.
بس بذار من نشانی صفحه مجازیمون رو بگم. آره. تا تو فکر بکنی. ما رو میتونید در فضای مجازی بیابید و بشنوید از در پادگیرها، نه در پادگیر تو پخ زدم دیگه. ما رو میتونید در پادگیرهای مختلف پیدا بکنید و بشنوید. به این دلیل که ما فقط در ساعت 9 تا 9.45 دقیقه پخش نمیشیم، ما به صورت در واقع پادکست هم منتشر میشیم در شنوتو، در کست باکس، در اغلب پادگیرها ما رو میتونید جستجو بکنید، بازشنوی بکنید آنچه که احتمالاً یا نتونستید بشنوید یا مایلید دوباره بشنوید. اما در فضای مجازی هم ما رو دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. احسان پیدا کردی سوال تو؟
ندارم، فکر کنم یه دونه اون سرماخوردگیه بود که قبلا دوباره صحبت کرده بودیم، ولی یه سوال دیگه بود، واقعا سوال خیلی 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 خوبی بود که اصلا نمیدونم چرا از ذهنم پرید. واقعا بذار ببینم تو نوت هم شاید یادداشتش کرده باشه.
تو یادداشته؟
آره، تو بخش یادداشت‌های رادیوم توی گوشیم. آها، سوالی که از ذهنم رسید این بود، چرا تقریبا به تعداد مساوی دخترها و پسرها متولد میشن؟ اگه دقت کرده باشی تقریبا 50-50 است، شاید نهایت 1% اختلاف 49-50 باشه.
ایکس و وای و ایکس ایکس دیگه، کروموزوماشونه دیگه.
چرا تقریبا؟ ولی ما در خیلی از موجودات دیگه میبینیم که نه، نسبت متفاوته. مثلا ممکنه 60-40
تعداد خانم ها بیشتر از آقایون نیست. من نمیدونم آمار
تولد با اینکه در سنین بالاتر ممکنه مردها در مشاغلی که کار میکنن خطر براشون بیشتره، رانندگی، موتور سواری ممکنه،
ولی نرخ زاداوری،
ولی نرخ تولد تقریبا 50-50 هستش با دقت کنید. ولی مثلا ما در بعضی از موجودات دیگه شاهد حتی نرخ مثلا 35-65 هم هستیم.
این نیاز به بررسی بیشتر داره، کشور با کشور اصلا جمع
نه در دنیاست در این جالبه در دنیاست. آره، در دنیا تو انسان تقریبا ما نرخ برابر دختر و پسر متولد میشن.
خوبه دیگه، جنگ پیش نمیاد دیگه، خیلی خوبه.
آره، کم کاری بیش نداری به تبعات بعدیش که داره یا نداره، دلیلش چی میتونه باشه؟
نمید.
ولی مثلا
اینو بعد از یه متخصص ژنتیک بپرسیم دیگه
احتمالاً. یه پرنده که الان اسمش خاطرم نیست،
پرنده
یه گونه از پرنده ها نسبت تولد اونها 30-70
30-70.
آره، یعنی اصلا خیلی متفاوته.
خب این رو یادداشت میکنیم، حتما از یک متخصص ژنتیک میپرسیم، یک جمعیت شناس، یک انسان شناس نه دیگه، همون ژنتیک بهتره دیگه،
فکر کنم همون ژنتیک احتمالاً بهتره بپرسیم. دو روز خلاصه ذهنم رو درگیر کردم.
خیلی جالب بود، متشکرم از این سوالت. بریم به سراغ
خبرها رو مرور بکنیم.
آره دیگه، با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. دانش بنیان‌ها پایه‌کار آلودگی هوا. تصفیه کننده هوای ایران ساخت راهکاری برای تنفس سالم. شرکت دانش بنیان پویا فناوران یسان دستگاه تصفیه و ضد عفونی کننده هوا را با استفاده از فناوری پیشرفته پلاسمای سرد ارائه کرد. این دستگاه که قادر به حذف بیش از 99% آلاینده های مضر هواست، در محیط هایی تا 70 متر قابل استفاده بوده و با ترکیب پلاسمای سرد، لامپ UVC و فیلتر فوتوکاتالیستی باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها رو از بین میبره. این محصول دانش بنیان با 1/10 قیمت نمونه خارجی علاوه بر تامین نیاز داخلی به کشور عراق هم صادر شده. تشخیص صدای انفجار باتری های لیتیوم یون با هوش مصنوعی. محققان موفق به توسعه فناوری جدیدی شدند که با استفاده از هوش مصنوعی صدای خاص شکست دریچه ایمنی باتری های لیتیوم یون را شناسایی می‌کند. این الگوریتم یادگیری ماشین با دقت 94% قادر به تشخیص صدای انفجار باتری قبل از آتش سوزی یا انفجار. این فناوری میتونه در پیشگیری از آتش سوزی های سریع باتری های لیتیوم یون مؤثر باشه. با نصب این سیستم هشدار در مکان هایی مثل خانه ها، دفاتر یا پارکینگ خودروهای برقی، زمان کافی برای تخلیه و جلوگیری از گسترش آتش فراهم میشه، به ویژه در شرایطی که دود کم یا دیرتر تولید میشه. و نوآوری در حفظ نمونه های خونی برای تحقیقات پزشکی. پژوهشگران ایمنی شناسی روشی ساده برای حفظ نمونه های خونی در حین انتقال و پردازش ابداع کردند. این روش با استفاده از ترکیب شیمیایی خاص خون رو در حالت تعلیق نگه می‌داره و از آسیب به مولکول های حساس جلوگیری می‌کنه. این فناوری نیاز به ارسال نمونه ها با آزمایشگاه رو کاهش و دقت آزمایش ها رو افزایش می‌ده. همچنین دسترسی به تکنیک‌های پیشرفته در جوامع کم برخوردار رو تسهیل و امکان مشارکت بیشتری در مطالعات پزشکی و بالینی فراهم می‌کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
اگر به تقویم ها نگاه بکنیم، امروز یک مناسبت عجیبی داشتیم. قبل از برنامه با احسان یه خود میخندیدیم راجبش که امروز روز جهانی شکاک هاست.
آره،
شکاک ها. آره، اصلا کسی که اهل شک هستن همینجور شک میکنن. تو کسی رو داشتی تو زندگیت که هی شک بکنه؟ مثلا آره. من یه معلمی داشتم همیشه موقع امتحانا همینجوری داشت میرفت شک داشتش به ما، برمیکشت یهویی گفت داری تقلب میکنی؟ بعدم گفت نه بابا، چجوری تقلب بکنیم، ما که اینقدر فاصلمون کیلومتراست با هم دیگه، با بغل دستی. یه خود دیگه میرفت جلو، دور برمیگشت فکر غافلگیرمون کرد داری تقلب میکنی. ولی خب از طرفی شک کلید کشفم هست.
اصلا یه مکتبی داریم، شک گرایی. آره، در فلسفه مکتب شک گرایی داریم که شما شک بکن تا قدم بعدی رو برداری بخوای بری به اون حقیقت که میخوای برسی.
به هر حال در مسیر کشف باید در واقع شک کم کرد. حالا اجازه بدید که گفتگومون رو آغاز بکنیم با دکتر رکسانا کارخانه، متخصص روانشناسی، که امروز در این برنامه همراه ما هستن. سلام به شما خانم دکتر، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به همه شنوندگان و خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
ما شکلای مختلف میتونیم راجع به شک صحبت بکنیم، از شک دو تا آدم به همدیگه در زندگی مشترک، از شک یک رئیس به در واقع کارمند خودش یا مرعوس خودش، تا شکل شکل‌های مختلف شک کردن، یه دانشمندی که داره به اطراف نگاه میکنه، تردید میکنه. اصلا مقصود ما از شک رو میخواین اولش مشخص بکنیم، ما به چی میگیم شک؟
ما وقتی یه چیزی رو میبریم زیر سوال، در واقع داریم به شک میکنیم. سوال در ذهنمون ایجاد میشه در مورد درست بودنش، غلط بودنش، در واقع داریم بهش شک میکنیم.
ابزاره برای ما؟
بله، ابزار همطور که شما درست فرمودید، ابزاریه برای کشف، برای اینکه یه چیزی رو ارزیابی بکنیم، درستی و غلطی یا کارآمدی و ناکارآمدیش رو بتونیم برای خودمون مشخص بکنیم.
و توی این مسیری که حالا من دارم سعی میکنم متوجه بشم، این ابزاری برای فهمیدن من هست شک کردن، یکی از ابزارها در کنار ابزارهای دیگه طبیعتاً.
بله،
چون بخش زیادی از ماجرا جمع آوری داده است. یعنی من باید خوب نگاه کنم، خوب بشنوم. بله. تا تردیدهام کنار بره. ولی از یک جای دیگه ما مواجهیم با انسانی که یک پدیده درش اتفاق میفته در مغزش به نام خطاهای شناختی. خطاهایی که دیرینه است، به نوعی در ساختار فکری ما وجود داره. چطوری میشه در واقع این خطاهای شناختی رو در کنار اون شک کردن که ابزار بسیار خوبی هم میتونه باشه، ما باهاش در واقع تبدیل به یک موجود بدون انجام کار نشیم؟ چون زیاد شک کردن هم ما رو متوقف میکنه و خیلی وقتا حواسمون نیست، میگیم که انجام بدم یا انجام ندم، بعد هی شروع میکنم دنبال در واقع سوگیریایی که منجر به میشه که اگه انجام بدم بد میشه، ذهنیتمه، یا برعکسش خیلی خوشبینی دارم. چطوری من میتونم در کنار شکاک بودن از خطاهای شناختی هم بتونم آگاه باشم و دور باشم، به نوعی خراب نکنه ماشین منو؟
شاید من اینطوری بخوام این به این سوال شما پاسخ بدم، بگم بیایم شک سالم رو از شک ناسالم متمایز بکنیم. توی شک سالم ما سوالهایی رو میپرسیم، دیتاهایی رو جمع میکنیم و بعدش به یه نتیجه میرسیم و روی اون نتیجه میتونیم بمونیم حداقل برای یه مدت زمانی. اما توی شک ناسالم این سواله به طور مکرر و شاید حتی بتونم بگم به طور وسواسگونه و غیر منطقی در ذهن من شکل میگیره. توی شک سالم من احساس شوق و اشتیاق برای پیدا کردن یک نتیجه میکنم، اما در شک ناسالم من دارم رنج میبرم، دچار استرابم، تنشم و دچار خشم میشم از دیتایی که به دست میارم و همونطور که گفتید ما رو به سمت ممکن انفعال ببره. و من اگه بخوام یه خورده اینو تخصصی ترش بگم، میگم من از اون تحلیل دچار فلج میشم. ما چی داریم به نام فلج تحلیل. فرد انقدر تحلیل میکنه ماجرا رو، انقدر میخواد هی در مورد اون مسئله بررسی هایی میکنه که دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه و اونو دچار یک فلجی میکنه. یک حالت انفعالی که توش رنج و درد زیادی رو فرد تجربه میکنه.
حالا این رو در واقع کافیه که مقایسه بکنیم، یعنی لزوماً افراد در زندگی عادی هم نیستن، حتی من شنیدم که متخصصان، پزشکان هم دوچارش میشن. یعنی پزشکایی که حتی فکر کنم یک عنوان مشخص علمی داره، از نشانه هایی که دریافت میکنن درباره خودشون فکر میکنن اون عارضه در اونها ایجاد شده و تمام نشانه های دفعه ظهور میکنه. دیگه فرد پزشکه، آموزش های لازم رو دیده، ولی یه دفعه نگاه میکنه میبینه میگه که نکنه این زخم دهانه من به این علت، به این علت، به این علت، و باقی شواهدم کنار هم میذاره، میبینه مثل کتاب داره درست پیش میره. مثلا دچار یک عفونت پیچیده ای شده در درون بدنش، در صورتی که نشده و این شکست که داره به نوعی آدرس اشتباه بهش میده. بنابراین فکر کنم که تخصص در یک رشته هم حتی برای ما کافی نیست، گویا باید آگاهیمون نسبت به شک یه خورده بیشتر از اینها باشه.
بله، اون چیزی که شما داشتید توضیحش میدادید سندروم دانشجو پزشکیه. بله. که خب حتی تو دانشجویان روانشناسی هم هست. یعنی من یادم خودم هم درگیر این شده بودم وقتی داشتیم درس کودکان استثنایی رو میخوندیم و من باردار بودم اون موقع، منم دچار این شده بودم که نکنه بچه من هم دچار این مشکل و این مشکل و این درد و رنج زیادی رو ایجاد کرده بود. قطعا اینکه ما متخصص باشیم توی رشته‌ای ما رو مبرا از شک و تردید نخواهد کرد و اینا حالت وسواسگونه داره. آگاهی بهش، به اینکه هر چقدر که میریم به دنبال نتیجه چیزی دستگیرمون نمیشه و اون سوال اولیه همچنان تو ذهن ما وجود داره. یعنی و در کنارش من چیزهایی رو زیر سوال میبرم که شاید حتی بدیهیه، آدمای دیگه به شکل متعارف اونها رو زیر سوال نمیبرن. اونجا مثلا همون دانشجوی پزشکی یا دانشجوی روانشناسی چیزهایی رو داره زیر سوال میبره، مثلا یه زخم کوچولو رو، نه یه زخم بزرگ. و خیلی از نشانه ها ممکنه که شبیه اون نباشه به طور کامل، اما ذهن من رو درگیر اون میکنه. اون درگیری ذهنی با مسئله به شکل گسترده در واقع میتونه وجه تمایز باشه.
متشکرم. ما با خانم دکتر رکسانا کارخانه متخصص روانشناسی داریم صحبت میکنیم راجع به شکاکان. احسان، تو خودت آدم مشکوکی هستی؟
من نه، چون به تجربه متوجه شدم هر چقدر روی چیزی بخوام تمرکز بکنم واقعا ذهنم به هم میریزه، و حتی اگر مثلا چیزی رو آدم پیدا نکنه باز ذهن آدم درگیر میشه به نظر من، که نکنه خوب کنکاش نکردن که پیدا نکردم چیزی رو، اون چیزی که میخواستم و ندیدم یا نیافتم. به خاطر همین دومینووار به نظرم میتراشه مغز و سوراخ میکنه میره جلو.
ما یه اصطلاح داخل مهمونی من اسمشو میذارم که مثلا مردا همه سرته یک کربسن، یا زنها همه سرته یک کربسن، یعنی یه الگو میندازیم روی همه و برای اینکه خیالمون رو راحت بکنیم دیگه. مردا همه اینجوریان، زنها همه اینجوریان. من پریروز سوار یه موتورسیکلت بودم، این آقای راننده موتورسیکلت به همه خانم‌هایی که رانندگی می‌کردن شک داشت، یعنی ناخواسته هر اتفاقی می‌افتاد می‌گفتم بابا این یه آقاست، نگاه کن، می‌گفت نه خانومه. یعنی این سوگیریه باهاش همراهه و همه جا در واقع اون رو تعمیم میده، انگار که اتفاقا ابزاریه برای فراغت از تحلیل، برای فراغت از شک کردن. اینجا در واقع شک کردن برای ما مفید نیستش خانم دکتر کارخانه؟
شما در واقع از چیزی که در موردش صحبت کردید تصورات قالبیه. تصورات قالبی عموما در سطح جامعه به شکل در واقع در فرهنگ شکل میگیره و همینطوری منتشر میشه. همون تصورات قالبی که ما در مورد مردها داریم، در مورد زنها داریم، دانشجوها همه اینطوریان، بچه مدرسه ای ها همه اینطوریان. این در واقع این تصورات در سطح جامعه هست و یه الگوی فکریه که تو شک نشده، اتفاقا اینجا بهش شک نکردیم، و این داره همینطوری در واقع از نسلی به نسل دیگه منتشر میشه و اجازه تفکر انتقادی رو به ما نمیده. یعنی ما اینجا نیاز داریم که با یک تفکر انتقادی، این چیزی که در مورد مثلا رانندگی زنها میگن، آی درسته، آی تعمیم، میتونیم تعمیمش بدیم به همه زنها. و اینجا داریم از یه سوگیری شناختی صحبت میکنیم، در واقع سوگیری شناختی تعمیم. ما یک چیزی رو به همه جامعه تعمیمش میدیم،
راحتمون میکنه دیگه خانم دکتر. بله. یه خورده میدونید یعنی زیاد وقت زیادی برای فکر کردن و تحلیل نمیگذاریم دیگه، اینو میذاریم برای همه این شابلون و باهاش انگار که همه چیز کار میکنه، که البته کار نمیکنه. یعنی نه. یه خورده جلوتر میرید میبینید که یه آقاست اون راننده‌ای که داره بعد رانندگی ممکنه بکنه. من میخوام برگردم به زندگی های مشترک. میدونم که خیلی از کسایی که وقتی صحبت از شکاکان میشه سری میگن که آه فلانی تو خانواده ما هست، یا فلانی نزدیک منه، بابام، مامانم، نمیدونم خواهرم، این به همه شک داره، یعنی همیشه با نگاه تردیدآمیز نگاه میکنه. این یه به هر حال یه عارضه‌ای که ما باهاش مواجهیم. من نمیخوام راجع به این صحبت بکنم که درمانش چجوری میشه کرد، چون اون فرد باید خودش بره برای درمانش اقدام بکنه. من چطور میتونم مواجه بشم باهاش؟
منظورتون اینه که اگه یه فرد مشکوکی تو خانواده‌مون داریم،
کسی داریم که همیشه مشکوکه و به منم مشکوکه، من متوجهم که مثلا حتی ممکنه که این تبدیل بشه به یه شک، یه آرزویی باشه از مسیر دمانس، مسیر زوال عقل که در دوران پیری برای فرد ایجاد میشه، اونو میذارم کنار از این. ولی یه کسی که ماهیتا پدریه که همیشه مشکوکه به بچه‌هاش، به همسرش، به هر کسی که می‌بینه، یعنی همش دنبال اینه که فکر کنم یه منظوری داشت توی حرف زدن آدم‌ها، منظوری داشت. و این فرد رو تبدیل می‌کنه به آدمی که همیشه عضلاتش منقبضه. من با اون کاری ندارم، چون اون نمی‌دونم چیکارش بد کرد، من کاری از دستم شاید برای اون بر نیاد، ولی برای خودم چیکار می‌تونم بکنم؟ هی بعد توضیح بدم که من دارم چیکار می‌کنم، هی من بعد بگم من رفته بودم مثلا امروز خونه فلان همکلاسیم مثلا درس بخونم، بعد اون میگه که نه از کجا معلوم نرفته بودی برای بری بیرون مثلا دور بزنی و اینها با دوستات و اینها. چی کار میشه که در مواجهه با شکاکان؟
عموماً من توی مواجهه با افراد مشکوک صادقانه صحبت کردن و مسیر ارتباط رو بازگذاشتن خیلی کمک میکنه. منتها بازم اون یه حد و مرز مشخصی داره. فرد مقابل من که مشکوکه نمیتونه هزار تا سوال از من بپرسه و منم هر هزار تا رو جواب بدم. اینطوری نیست. من مسیر گفتگو رو باز میذارم و اون میتونه از من سوال بکنه. منم میتونم بهش جواب بدم. ولی این یه اندازه‌ای داره. دو تا سه تا سوال و نمیتونه توی مرزهای من بیاد. اتفاقا هر چقدر که باز تجربه اتاق درمان برای من اینطوری بوده که هر چقدر که ما اجازه میدیم به فرد که سوال بپرسه، سوال بعدی، سوال بعدی، وقتی توجه میکنم اینم اون داره مریض‌تر میشه، حالش داره بدتر میشه از این افزایش سوالات.
خانم دکتر، اگر که حالا یه مثلا تجربه قبلی وجود داشته باشه این وسط، اگر که مثلا به واسطه یک اتفاقی که قبلا رخ داده اون فرد شک کرده باشه، اینجا چطور باز نباید اجازه بدیم هی سوال بکنه؟ چون اون فرد اون فردی که شکاک هست خیلی مواقع میگه خب یه چیز قبلا دیدم ازت که، یا یه چیز قبلا شنیدم دربارت که الان
سابقه داری،
من این حق رو دارم و تو باید این فضا رو به من بدی که هر موقع خواستم راحت بتونم درباره تو بیشتر بدونم.
درسته. این توی اتاق درمان توی همچین موقعیت هایی یک زمانی رو مشخص میکنیم که فرد میتونه سوال بپرسه. البته بازم سوالاتی که میپرسه باید بدونیم که کار آمده واقعا بهش کمک میکنه، نه اینکه ذهنشو درگیرتر میکنه، بیمارترش میکنه.
ممکنه نمیتونی بگین چی بپرس چی نپرس. اون فرد میگه که من
ازش میتونیم سوال
با این سوال خیالم راحت میشه، ذهنم آروم میگیره.
میتونیم ازش سوال کنیم که این جوابی که من میخوام بدم یا جواب این سوال تو چطور بهت کمک میکنه، چطور بهت کمک میکنه؟
آرومم میکنه. میدونید همیشه واژه‌های کیفی نامحدودی میدیم دیگه.
بله، جوابشو اینجا میدیم. اما اگه این سوال رو دوباره تکرار کرد، به شکل دیگه ای بیانش کرد،
جوابش چیه؟ یعنی بعد جوابش اینه که این حریم خصوصی منه. مثلا فرض بکنید که مادر پدری پیوسته بخوان گوشی موبایل بچه‌شون رو چک بکنن، برعکس یه آقای گوشی خانم، خانمی گوشی آقا. بالاخره یه حدی باید داشته باشه دیگه این موضوع. بالاخره حریم خصوصی اون کودک چی میشه، نوجوان چی میشه؟
حتما حریم یک جلسه خانواده، حالا فرق نمیکنه، همه اعضای خانواده میتونن بشینن و حریم خصوصیشون رو برای همدیگه تعریف کنن.
قبول نمیکنن. میدونید یعنی یکی میگه که یکی همیشه بیشتر میخواد و شما مواجهید با اون شکاکه، بهش هم نمیتونید بگید مثلا بابامه، نمیتونم بهش بگم که بابا برو دکتر، یعنی یه جور اهانت به نظر میادش. ولی من یه جوری باید بتونم پاسخ قاطعانه ای بدم دیگه. بله. یعنی یه جا بگم این دیگه بسه.
بسه. ببین نگاه کنید، شما دارید در مورد یه آدمی میپرسید که نمیپذیره. من دارم در مورد یه آدمی صحبت میکنم که حریم خصوصی خودش رو باید مشخص بکنه. انگار که شما دارید به نتیجه تمرکز میکنید، من دارم به فرایند تمرکز میکنم. فرایند یعنی این که من موظفم به عنوان یه انسان هر سنی که دارم، حالا به هر حال ما اینو برای یه بچه 6 ساله در نظر نمیگیریم، هرچند که یه بچه 6 ساله هم بدنش حریم خصوصیش، اسباب بازیش حریم خصوصیشه، اما داریم در مورد یه آدمی صحبت میکنیم که اول خودش حریم خصوصیشو میشناسه و بعد اون رو قاطعانه به طرف مقابلش میگه. این که اون میپذیره یا نمیپذیره مسئله این فرد نیست. اینجا دیگه میتونه بگه این حریم خصوصی منه. بارها و بارها از این جمله یا جمله هایی که یک همچین معنایی دارن برای اعضای خانوادش استفاده کنه. وقتی که اونا در مورد این حریم خصوصی به یک توافقی رسیدن، ممکنن به توافق نتونن برسن. خیلی وقتا ما میگیم حتی این توافق رو میتونید در اتاق درمان با یک درمانگری به توافق برسید، چون ممکنه من به عنوان مادر آگاهیم در مورد حریم خصوصی کم باشه و هی بخوام حریم خصوصی بچم رو یا همسرم رو در واقع مورد تعرض قرار بدم. پس این یه چیز دو طرفه است و اون فردی که حریم خصوصیشو داره در واقع مشخص میکنه بعد روش بیسته و اون باید کارشو درست انجام بده. طرف مقابل نمیپذیره، مشکل اونه. اون باید در مورد این که حریم خصوصی چطوریه و پذیرش چطور اتفاق میفته آگاه بشه.
پس اول باید راجع به اصلا مفهوم حریم خصوصی در خانواده صحبت کرد. بله. ولی مامان من به من میگه که ببین نگاه کن، تو تا ابد بچه منی. یعنی اصلا بزرگم میشی، 50 سالت هم میشه بچه منی، من باید بدونم چی میشه. من باید مراقبت باشم. یعنی دید، یعنی همه هم در واقع الفاظیه که پر از مهربانیه، اینکه میخواد مراقب من باشه. من حواسم میخوام جمع باشه که یه وقت به تو آسیبی نرسه. من میبینم که همه حرفا دیگه قدم بعدی این که مامان من پاشو بریم پیش مثلا یک متخصص با هم صحبت بکنیم، بعدم میاد پیش متخصص تبدیل میشه به این که جلسه محکمه است، جلسه درمان و رفتن و واکاوی موضوع نیست، تبدیل میشه به محکمه. من اینو میگم به نظر شما این بده؟ میدونی یعنی همش در حال اثبات نظر خودمون هستیم. آدم‌های شکاک اینطور هستن. آدم‌هایی که در واقع در مسائل دیگه هم قطعی صحبت میکنن، یعنی هر جا که امر قطعی به وجود میاد همین وضعیت رو داره. من حالا هی بخوام به قول شما قاطعانه بگم که نه این حریم خصوصی منه، نه، و بخوام پاش بمونم، زندگی رو دچار بی‌سامانی نمی‌کنه؟
خیر.
نه.
واقعیت اینه که مهر من مادر یا مهر پدری یا حتی مهر فرزند به خانوادهش، ما اینو برعکسش هم داریم، میتونه ابزاری برای کنترل باشه، ابزاری باشه برای اینکه من شک و تردیدهای ذهن خودم رو تا جایی که میتونم آروم بکنم. و اتفاقا تو اتاق درمان ما به این اشاره میکنیم که اگه تو یه مادر مضطربی یا یه پدر مضطربی، باید اضطرابتو درمان کنی و نمیتونی اونو به عنوان یه ابزاری برای کنترل بچه‌ت یا برای آسیب زدن به بچه‌ت ازش استفاده بکنی. و عشق از سالها، از خیلی ساله که ابزار کنترله. مادری که بچه‌ش میگه من همه عمرم و پای تو گذاشتم، تو یه گوشی تو دست من نمیدی، داره کنترل میکنه. و تجربه من اینه که اتفاقا با قاطعیت و اصرار بر یک چیز درست، ما میتونیم یک فرهنگ رو ابتدا بین خودمون دوتا عوض کنیم، بعد در سطح خانواده، و شاید یه روزی ما به اونجایی برسیم که یک فرهنگ سالمی درباره حریم خصوصی در سطح جامعهمون منتشر شه.
متشکرم دکتر رکسانا کارخانه، متخصص روانشناسی، امروز در رادیوم همراه ما هستند به مناسبت روز شکاکان، روز جهانی شکاکان، که نمیدونم کی این روز رو تو تقویم گذاشته. داریم راجع به شک کردن صحبت میکنیم، از ابعاد مختلف و وسیعش، اینکه چطور در واقع تردید و شک مثلا نیوتن به افتادن یه سیب، که حالا داستانیه که بخشیش هم افسانه هستش و خیلی دقیق نمیشه گفت، چطور شک کردن به چیزهای مختلف، این که شک بکنیم که چرا در واقع شیشه بخار میگیره، شیشه مثلا آینه حمام، این شکه، این که دنبال علتاش بگردیم، شک کردن به این که این هست، این هست، این هست، اینا همه ابزارهایی بوده برای اینکه ما بتونیم جهان رو بفهمیم، ولی از یه جایی به بعد در واقع این تبدیل میشه در روابط انسانی به مسئله‌ای که یه جایی میتونیم حق بدیم به فرد، یه جایی نمیتونیم حق بدیم به فرد. تا اینجا رسیدیم به اینکه قاطعانه برخورد کردن خودش یک مسئله است. احسان نظر تو چیه؟ ولی مرغ یا پادره ها خیلی وقتا تو زندگیه که مثلا چون بابا مامانتو که نمیتونی عوض بکنی، یا خودتو نسبت به فرزندت نمیتونی عوض کنی، نسبت به همسرت هم باز نمیتونی،
و مسئله اینی که اول
زندگی میکنی دیگه.
آره، حالا طبق فرمایش خانم دکتر کارخانه که میگن ما باید بریم پیش روانشناس برای درمان، مسئله اینی که اول خودمون باید به این موضوع واقف باشیم که من چه حقی دارم و از کجا به بعد حق من داره ضایع میشه این وسط که بخوام اقدامی بکنم. خیلی وقتا ما احساس میکنیم که، یعنی توی اون تعاملمون با طرف مقابلمون احساس کنیم خب آره دیگه، من وقتی با یه نفر دارم زندگی میکنم، آره راست میگه، خب این حق اونه که بدونه من در طول روز کجا بودم، با کدوم همکارم بیرون رفتم، چیکار کردم، الان این پیامی که اومد مثلا کی به هم پیام داد، چی گفت،
ولی دردسر انرژی زیادی آره. از من میگیره.
یعنی اول ما خودمون باید به این موضوع واقف باشیم، بعد حالا تلاش بکنیم که اون سمت رو هم بیاریم همسو بکنیم با خودمون، همسو نه که هم فکر ما بشه، اون طرف مقابل اون هم میشه گفت اون مسیر درست رو یاد بگیره.
حالا من که کارشناس نیستم بخوام نظر شخصی مو دارم فقط میدم دیگه بر اساس اون چیزایی که دیدم، ولی انگار که در واقع این چاه شک کردن پایانی نداره، یعنی هر چقدر شما هی روشن‌تر می‌کنین چراغ‌ها رو روشن‌تر می‌کنین، انگار که تغییری نمی‌کنه. اینجا اونجاییه که به کمک مثلا یک متخصص نیاز هست، درمانگر، ولی حالا یه جام هستش که مثلا میری پیش درمانگر برمیگردی میگه بله، تا زمانی که این تردید کنار بره شما همیشه همه چیز رو در اختیار
آره، همراهی باید بکنید تا بالاخره آدم ذهن شفاف بشه.
خب بالاخره این زمانش که میگه تا هر زمان اونجا بعد چیکار کنیم؟ خب دکتر می‌خوایم بریم الان کتابیو من بشنویم، من این بالاخره موضوع مهمیه.
هیچ وقت بهش نمیگیم تا هر زمان. این واژه تا هر زمان یعنی یک زمان نامحدود به یه فردی دادن، خودش اون فرد رو میتونه بیمارتر بکنه. عموماً یک زمانی رو مشخص میکنیم با توافق. یعنی مثلا اگه اونا یه زوجی باشن یا یه مادر و پسری، یه مادر و دختری، پدر و دختری، فرق نمیکنه، یک زمانی رو براشون مشخص میکنیم، مثلا میگیم تا یک ماه دیگه. منتها بازم اینطوری نیست که گوشیش در دسترسه. هر وقت من دلم خواست میرم رو گوشی بچه‌م، همه چیز رو توش میبینم، یا گوشی همسرم. بهش میگم الان دلم میخواد، الان ذهنم درگیره و دلم میخواد گوشی تو ببینم. با هم دیگه به گوشیش نگاه میکنیم، یعنی بازم یه محدوده هایی رو رعایت میکنیم.
ناامنیه میدونید کجاست؟ اونم اینه که به هر حال یه دیتای اونجا، داده اونجا هست. آره. دیگه مثلا من با چون همکلاسیم رفتیم مثلا چه میدونم پیتزا خوردیم، بعد یه جا دیگه دفعه هم میگن که ببین نگاه کن تو وزنت زیاد شده، همش داری با احسان مهرجو میری پیتزا میخوری. میدونی یعنی از داده هم حتی علیه دیگه استفاده میکنی. این برای آرامش فرد دیگه نیست.
آره یا اصلا کافی
که مثلا پوری داری یا
نه نه الان یاد افتادم که مثلا همین تو مثالی که خودت زدی که مثلا طرف یه ممکنه بگه اه پیروز مثلا ما بچه ها خواستیم مثلا گفتیم بریم بیرون غذا بخوریم، یه بهونه آوردی چون الان آخر ماه هنوز حقوق واریز نشده، بعد الان با سیاوش رفتی رو سیاوش با دوست رفیق بیرون ما هم خوردید، که یعنی اونم به قول تو میتونه یه چالش دیگه
اصلا سندیه برای جنایت من.
خیلی خیلی داستان خیلی پیچیده، یعنی هر چقدر دربارش صحبت بکنیم ابعاد دیگه هم داره، ولی فکر کنم هیچ چیزی به اندازه شناخت کافی از مغزمون و مکانیزم مغز این وسط موثر نباشه و
خودمون رو باید بشناسیم. مثلا همون مغز خودمون رو بشناسیم، دیگری رو مثلا بفهمم که چی داره فکر میکنه. من اول باید ببینم خودم چطوری دارم فکر میکنم،
یعنی اشکالات کجاست. که کتاب بخونیم، مطالعه کنیم و مطالعه کنیم.
میدونم میخوای یه جوری وصل کنی به کتابیوم بحثمون رو ادامه بده.
با هم کتابیوم رو بشنویم همراه با مروا کاظم‌زاده که یک کتاب دیگه برامون معرفی
کردم. اصلا همه عضلات این چی بهش میگن، چهار تا چی بهش میگن،
دو قلو و چهار سرون،
چهار سر. آره فلان
جلو یا عقب، عقب باشه همسترینگه،
اصلا داغونم. نمیدونم چهار سر هر چی هستش، چهار تا گفتن چهار سر.
بریم با هم کتابیوم رو بشنویم.
دو تا عدد دلخواه بنویسید، اون دوتا رو با هم جمع کنید و جواب رو به عنوان عدد سوم بنویسید، بعد عدد سوم رو با دومی جمع کنید و به همین ترتیب مدتی این کار رو ادامه بدید. همینطوری که این رشته اعداد ادامه پیدا می‌کنن، نسبت اعداد متوالی به مقدار معینی نزدیک و نزدیک‌تر میشن. این مقدار به تقریب 1.6 میشه و حدود سال 1200 میلادی ساده‌ترین شکل این رشته با استفاده از اعداد 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 و در ادامه برای ریاضیدان بزرگ سده میانه یعنی لئوناردو پیزا آشنا بود. معمولاً این رشته اعداد رو رشته اعداد فیبونانچی مینامند. کتاب چرتکه فیبونانچی اولین کتاب درسی طرفدار استفاده از اعداد عربی بود که امروز برامون آشناست. قبل از این نوآوری بنیادین، علم حساب کار توان فرسایی بود. ضرب کردن 19 در 7 رو امتحان کنید. فیبونانچی آلمان اروپایی رو با ایده های هندوها و عرب آشنا کرد و تحصیل جبر رو پایه‌گذاری کرد. اما اعداد فیبونانچی فقط یک سری اعداد نیستند، بلکه خواص شگفت‌انگیزی دارند که همونطوری که در قبل گفتم یک نسبتی به وجود میاد. این نسبت برای هنرمندان، معماران و مهندسان خواص جالبی داره. اونا گاهی این عدد رو نسبت طلایی یا تناسب الهی هم مینامند. گفته میشه که این نسبت مخصوصا برای چشم خوشاینده و یکی دو هنرمند از جمله سالوادور دالی از اون بهره گرفتن. سرکله این عدد به صورتی غیر منتظره در ارتباط با رشد درخت و آرایش برگ‌ها در اطراف تنه اون پیدا میشه. حتی انجمن فیبونانچی هم وجود داره که فصلنامه پر از گزارش‌های بسیار دقیق علمی منتشر میکنه و خواص جدید این رشته رو شرح میده. برخی ریاضیدانان وقت خودشون رو صرف موضوعاتی میکنند که مفید بودن اونها از ابتدا معلومه. اونها با بکار گرفتن نمادها و ایده های انتزاعی مدل‌هایی بر اساس واقعیت می‌سازند. نتایجی به دست میارن که دارای ارزش علمی در علوم و مهندسیه. عده دیگر هم موضوعهایی را برمی‌گزینند که الزاماً در رابطه با عالم محسوس نیست و به عنوان شاخه‌ای از منطق تلقی میشه. مدودی دیگر هم خودشون رو وقف موضوعهایی به ظاهر بی اهمیت می‌کنند که در واقع کاملاً پرمحتواست، یعنی کار بر روی خواص خود اعداد. گشت و گذاری که اونها ما رو به زوایای کمتر شناخته شده جالبی میرسونند که گهگاه درنگ میکنیم تا عظمت کارهای عجیب و غریب انسان رو تحسین کنیم. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب علم در عمل نوشته جان لنیهان. این کتاب به پدیده‌های علمی و آشنای پیرامونمون می‌پردازه. می‌کوشه با زبانی ساده و طنز سازوکار اونها رو توضیح بده. نویسنده کتاب به موضوعات متنوعی اشاره می‌کنه، از جمله مغز انسان تا مغناطیس و کهکشان‌ها و جادو جنبل و ماوراطبیعه، و به این بهانه مخاطب رو با علومی مثل ریاضیات، فیزیک، شیمی یا زیست‌شناسی آشنا می‌کنه. این کتاب برای هر رده سنی علاقه‌مند به موضوعات علمی مناسبه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و بعد از شنیدن کتابیوم و صحبت‌های مروه کاظم‌زاده اجازه بدید برگردیم به ادامه گفتگومون با خانم دکتر رکسانا
کارخانه
حافظه من اگر که درست بشه. این اختلال توجه و تمرکز اینو روانشناس هم بهم گفته.
من داشتم جستجوی می‌کردم درباره همین
روانشناس هم مالکیت میده
روانشناس هم.
این از این متخصص پرسیدم، ببخشید این باید خودمون رو اصلاح کنیم.
درباره همین شکاک بودن، خانم دکتر به چند تا واژه دیگه من برخوردم. یکی اختلال،
بگیم که بشنونده که امروز روز شکاکان داشتیم، بخوام دکتر کارخانه صحبت میکنیم راجع به شکاکان.
آره، یکی اختلال پارانویا پارانویدی هستش و یه
چیه دیگه،
همون که ظاهرا
اسمشو خوندی یه جایی.
آره دیگه، میگم داشتم مطالعات خودم رو جلو میبردم. و اسکیزوفرنی بیماره که ظاهرا یه علائم مشترکی هم دارند. ما از چه جایی به بعد یه فردی شکاک باشه میگیم دیگه این مخربه، مثلا اختلال به حساب میاد؟ و پارانوید بودن یا اختلال پارانوید و اسکیزوفرنی، اینا هر کدوم چه ویژگی هایی دارن؟ چون ظاهرا تا مرز بستری شدن هم ممکنه بی انجامه.
بله. اول از همه اینطوری بگم که همه اختلالایی که در درسنامه‌های روانپزشکی موجود هست، مثل اختلال افسردگی، اختلال خلقی که حالا میتونه اختلال افسردگی هم زیر مجموعش باشه، یا حتی اسکیزوفرنی یا پارانوید، هر چیزای این شکلی، همش رو به یه میزانی همه ما داریم. یعنی وقتی که ما یه تستی میگیریم،
یعنی یه طیفه.
آره، ما وقتی از آدم‌ها تست میگیریم اینطوری نیستش که صفر بشن. هیچی صفر نیست، یه میزانی ازش در همه ما وجود داره.
حتی تو ساعت‌های مختلف هم متفاوته. مثلا کسی که شب میخوابه بیدار میشه، بعدم صبح بیدار میشه میگم که این واقعا من بودم دیشب، مثلا پا شدم رفتم اینجوری به جهان نگاه کردم، اصلا جور معیوبی نگاه کردم، میگم اصلا این شبیه من نبوده. ولی انگار که ما هم یه ردی از چیزهای مختلف درمون
داریم.
هست.
بله، فرق ما در واقع اون نقطه تمایز ما با فردی که اون رو به شدت داره یعنی اختلال، تشخیص اختلال میگیره، روی شدت و مدت علائمه. وقتی که شدت علائم زیاد میشه، یعنی اون تردیدها همه ی زندگی فرد رو درگیر کرده. فردی که معتقده مثلا مادرش داره غذایی که درست میکنه توش سم میریزه، غذایی که توی یخچاله مسمومه، همکارش داره زیرابشو میزنه، زنش داره پولشو میدوزه بهش خیانت میکنه.
خالص اون که همکاره که زیراب میزنه که خیلی رفته رایجه، هم احسان خودمون مثلا
سیاوش.
همونطور که گفتم تمام ابعاد مختلف زندگی فرد رو درگیر کرده
و شدتش مهمه
و شدت داره. شدتش جوریه که عملکردهای فرد رو در حوزه‌های مختلف مختل کرده و فرد داره رنج میبره ازش. اونجا
فرد یا اطرافیان،
هم فرد هم اطرافیان دارن رنج میبرن. یعنی اتفاقا برای خود فرد که ما یه چیزی داریم، یه ملاکی داریم که فرد ازش رنج ببره. یعنی فرد میاد از رنجش به ما میگه، میگه من فکر میکنم که همسرم همش داره به من خیانت میکنه. گاهی وقتا افرادی که دچار اختلال پارانوید هستن، اختلال شخصیت پارانوید هستن، عموما مراجعه نمیکنن، چون که
میدونه که درسته دیگه، همینه. آره، قطعیه.
آره، اگرم بیاد داره میاد که مثلا بگه همسرم داره خیانت میکنه یا بچه‌م داره فلان کارو انجام میده، داره در مورد اون صحبت میکنه نه در مورد خودش. ولی اطرافیانش که میان از یک رنجی در زندگی و در رابطه با اون آدم، یه رنج زیادی دارن صحبت میکنن. پس ملاکمون شدت و مدت علائمه. باز اگه یه نفر باشه که یه خیانتی دیده، یه پدری که مثلا بچه‌ش کار اشتباهی کرده، تا یه مدتیه این، یا از یه جایی شروع شده. ولی تو اختلال پارانویا ما اینو برای دراز مدت داریم.
میشه نادرشاه افشار که مثلا چشم رضا قلی رو از کاسه در آورد به دلیل تردید و شکش دیگه.
بله.
این احتمالاً به چنین شدتی وقتی یه نفر میرسه و به همه شک میکنه، احتمالاً اون اختلال
دیگه
حالا
فعال شد.
البته که نیاز به اینه که پیوسته متخصصی شرح حال اون فرد رو بگیره، ارزیابی دقیق بکنه. حالا منم الان نادرشاه رو آوردم وسط و اینا، منم دارم بر اساس یه حدس و گمانی از رفتار تند و رادیکال اشاره، یعنی
با شما به شدت علامت دارید اشاره میکنید،
چون شکل عادی که کسی با بچه خودش این کار رو نمیکنه که. حالا خانم دکتر، یه جایی هستش که پدر من این وضعیت رو داره، یه جایی هستش که همسر من این وضعیت رو داره، یه جایی هستش که فرزند من این وضعیت رو داره. من میدونم که مثلا میشه از همسر فرار کرد، از بابام که دیگه نمیتونم فرار بکنم، این بابایی که دارم، یا از فرزندم که نمیتونم فرار بکنم، فرزندمه، چی کار باید کرد؟ یعنی یه جایی هست که من مرحله اول اینه که خودم رو ایمن نگه دارم که من تبدیل به موجود دیگه نشم. یه جایی هست که میگم که خب الان من هوشیارم، چیکار کنم که کیفیت این زندگی رو حفظ بکنم، بالا ببرم، بهترش کنم، چیکار باید کرد؟ اون فردم که به قول شما خیلی تن در نمیده به اینکه بخواد بیاد به اتاق درمان.
بله، یکی از اختلالایی که خیلی سخت به اتاق درمان میان و کلا هم درمان سختی دارن، یعنی خیلی‌هاشون مثلا وارد فضاهای درمانی نمیشن و تا آخر عمر از این ماجرا رنج میبرن، همین اختلاله. اگه من دارم با یه آدم اینطوری زندگی میکنم، باید خودم بتونم مراقبت بکنم تا جایی که میتونم اون رو به سمت درمان و خودم هم از یک درمانی بهره مند بشم. یعنی خوبه که مراجعه بکنم و بر اساس علائمی که اون فرد داره من برای خودم یک راهکارهای مؤثری رو دریافت بکنم. ولی اگه همینطوری بگیم به طور عمومی آدم‌ها چطور میتونن بکنن، چه کاری میتونن انجام بدن، اینه که مسیر ارتباط رو باز بذارن، یعنی بتونن با اون آدم یه ارتباط مؤثری داشته باشن. باز این از طرف منه، ما در مورد اون طرف صحبت نمی‌کنیم، در مورد خودمون صحبت می‌کنیم. من میتونم باهاش ارتباط مؤثری رو داشته باشم، حد و مرزهامو براش مشخص کنم، از خودم در این رابطه در واقع مراقبت بکنم، به اون هم دلی بدم، گوش کنم، حرفاشو بشنوم. بعضی وقتا سوء تفاهمه، میشه سوء تفاهم ها رو برطرف کرد، کمک کنم به حلش. اما باز اینا از اون حد و مرزه پیروی میکنه، یعنی من نباید تا ابد ثابت کنم. باز یه چیزی که توی این اختلال دیده میشه اینه که فرد این انتظار رو داره که همه مرتب بهش ثابت کنن. یا آدمایی که دارن با یه همچین آدمی زندگی میکنن میگن که من همیشه باید بهش ثابت کنم که کجا بودم، چی خریدم، چی کار کردم، با کی بودم. این ثابت کردنه یه حد و مرزی داره، اون حد و مرز رو باید به طور مشخص برای خودشون تعریف کنن و ازش پیروی کنن، روش بایستن.
متشکرم خانم دکتر رکسانا کارخانه، در این اپیزود، در این قسمت برنامه رادیوم همراه ما بودن. خانم دکتر، یه جایی هست که من شک به خودم دارم، این هولناکتر از هر چیز دیگه ایه. این شک منجر به این میشه که من اصلا این کارو میتونم انجام بدم یا نه، بعد شک همراه با یک قضاوت قطعی هم هست، نمیتونم، و این شک کردن به خودم که نکنه من این کارو کردم به این علت بوده، نکنه به دلیل ناتوانی بوده، نکنه به دلیل خانواده‌ام بوده، نکنه به دلیل جبر بوده که من در این نقطه جغرافیایی به دنیا اومدم. این یه موضوع دیگه ایه که میدونم که بحث وسیع‌تری رو نیاز داره، زمانمون الان به پایان رسیده. خیلی متشکرم که در گفتگوی امروز رادیوم همراه ما بودید.
منم خوشحالم که در کنارتون بودم و امیدوارم برای شنوندگان مفید بوده باشه.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. احسان، شک داری؟
نه شکی ندارم.
پس خدافظی کن.
خدافظی میکنم همه. امیدوارم که برنامه امروز مفید بوده باشه و مجدداً روز مرد، روز پدر تبریک.
روز پدر تبریک میگم. جوراب نخرید فقط. چیز دیگه بدید. چی میخواید؟ کادو چی دوست داری؟
من فرق نره. من جورابم خوبه.
من بوست میکنم. خدا نگهدار.